جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از تصمیم ایران برای حل مسئله کوهنوردان در بند آمریکایی استقبال کرد. در دور جدید تحریم ها بانک مرکزی ایران و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار می گیرند. نیروحسین موسوی می گوید دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی صورت می گیرد. ساعت 8 صبح است. با سلام و درود و صبح بخیر. امروز چهارشنبه 14 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 3 فوریه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین اخبار از همکارم شاهین بشیری میشنویم.
با سلام و صبح بخیر. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد اگر ایران مایل به حل مسئله کوهنوردان آمریکایی در بند است، ایالات متحده از این تصمیم استقبال می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی این سخنان را در واکنش به اظهارات سه‌شنبه شب رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد بیان کرد، ولی هیچ اشاره مستقیمی به موضوع تبادل زندانیان نکرد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، پیشنهاد کرده بود 3 کوهنورد آمریکایی با چند ایرانی که توسط آمریکا زندانی شدند مبادله شوند. آقای احمدی نژاد گفت:
خب حالا یه گفتگوهایی داره میشه که اگه بشه مبادله بکنیم. بالاخره ما دوست نداریم کسی تو زندان باشه. اون بالاخره اینا تجاوز مرزی کردن، جرمشون آشکاره. اون ایرانیایی که در زندانهای آمریکا هستن هیچ جرم معلومی ندارن.
در اظهار نظری جداگانه، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مایک همر گفت اگر ایران سوالاتی در مورد ایرانیان بازداشت شده دارد، مقام‌های آمریکایی آماده پاسخگویی هستند. به گفته دیپلمات‌های غربی، ایالات متحده به همراه 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان امیدوارند در دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بانک مرکزی ایران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. قدرت‌های غربی معتقدند بانک مرکزی ایران در سرمایه‌گذاری برای صنایع هسته‌ای و موشکی کشور و دور زدن تحریم‌های کنونی نقش کلیدی دارد. و خبر آخر این که میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب ایران در مصاحبه‌ای تفصیلی با سایت کلمه گفته است که مردم به دنبال آزادی و عدالت هستند و متوجهند که دستگیری‌ها و اعدام‌ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می‌گیرد. آقای شمس،
با سپاس از شاهین بشیری که تازه‌ترین خبرها را به اطلاع ما و شما شنوندگان عزیز رساند. و اما در ادامه مجله صبحگاهی امروز، نخست وزیر ایتالیا میگوید حمایت از اپوزیسیون ایران وظیفه ماست. میرحسین موسوی با اشاره به خط فقر 850 هزار تومانی، تورم و بیکاری بر حمایت از منافع اقشار زحمتکش تاکید کرد. بحث تورم و دستور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. سیلویا بلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پایان دیدار سه‌شنبه بعد از ظهر با همتای اسرائیلی گفت حمایت از اپوزیسیون ایران وظیفه ماست. وی افزود ایتالیا دیگر قراردادهای بخش خصوصی با جمهوری اسلامی ایران را بیمه نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد روم سرمایه گذاری در ایران را متوقف کرده است. همکارم احمد رفعت از روم گزارش دارد.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا که از روز دوشنبه در رأس هیئتی در برگیرنده 7 وزیر در اسرائیل به سر می‌برد، در خاتمه دیدار سه‌شنبه بعد از ظهرش با همتای اسرائیلیش بنجامین نتانیاهو با خبرنگاران دیدار داشت.
Io spero proprio che la comunità internazionale sappia mettere in campo delle sanzioni forti.
سیلویو برلوسکونی اظهار امیدواری کرد جامعه بین‌المللی بتواند با تحریم‌های سخت‌تر ایران را قانع سازد، برنامه‌های تسلیحاتیش را متوقف سازد و بنابراین لزومی به برخورد نظامی که هیچ کدام از ما خواهان آن نیستیم نباشد.
Una forte opposizione che io credo sia nostro dovere di sostenere e di aiutare.
سیلویو برلوسکونی در ادامه اشاره کرد دولت جمهوری اسلامی ایران از حمایت اکثریت مردم کشورش برخوردار نیست و افزود این وظیفه ماست از اپوزیسیون قوی در این کشور حمایت کنیم.
ایتالیا در 2007 ha tolto ogni supporto del governo ad esportazioni di nostre aziende in Iran.
سیلویو برلوسکونی به روابط اقتصادی ایتالیا با ایران نیز اشاره کرد و گفت ما از سال 2007 میلادی هر گونه حمایت از معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را متوقف ساخته ایم. سرمایه گذاری های جدید در این کشور انجام نمی پذیرند و همکنون نیز تنها شرکت دولتی حاضر در ایران شرکت نفت انیست و این شرکت هم تقاضای ایران مبنی بر حضور در فاز سوم بهره برداری از گاز را رد کرده است. نخست وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد حجم معاملات بین دو کشور یعنی ایران و ایتالیا در سال 2009 میلادی به مقدار یک سوم کاهش یافته است. سیلویو برلوسکونی در دیدار با خبرنگاران گفت من با نخست وزیر فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین نیز اخیراً در مورد ایران صحبت کردم و باز هم در آینده نزدیک با او گفتگو خواهم داشت. در آخرین دیدارم متوجه شدم که در فدراسیون روسیه نیز در رابطه با خطرناک بودن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌های جدی وجود دارد. سیلویو برلوسکونی در پاسخ به درخواست دولت اسرائیل مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سیاه اتحادیه اروپا گفت این تصمیم باید در سطح اتحادیه گرفته شود و لازم است قبل از آن به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. سیلویو برلوسکونی چهارشنبه با رهبر حکومت خودگردان فلسطین محمود عباس نیز ملاقات خواهد داشت. علاوه بر روند صلح در خاورمیانه و مذاکرات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها حمایت جمهوری اسلامی ایران از حماس نیز در دستور کار این ملاقات قرار داده شده است. احمد رفعت، روم.
ایتالیا میگوید حمایت از اپوزیسیون ایران وظیفه ماست. گزارش همکارم از روم رو با هم شنیدیم. به دنبال گفته‌های معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی نگرانی‌ها در مورد احتمال اعدام قریب الوقوع 9 متهم دیگر به محاربه در ایران افزایش یافته است. در میان سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر تلاش‌های خود را در محکوم کردن اعدام‌های اخیر و جلوگیری از اعدام‌های بیشتر در ایران پیگیری می‌کنند. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا پیرامون این تلاش‌ها با بنیانگذار جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران گفتگو کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس.
با سازمان‌های حقوق بشر، با کمیساری‌های حقوق بشر سازمان ملل، با تمام هیئت‌های نمایندگی کشورهای چه اروپا یا آمریکا، کانادا، کشورهای آمریکای لاتین گفتگو کردیم برای اینکه دو هفته دیگه قراری که شورای حقوق بشر به پرونده حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه و در این ارتباط ما با تمام این هیئت‌های نمایندگی صحبت کردیم و برای شروع برنامه رسیدگی به پرونده ایران در شورای حقوق بشر هم برنامه‌ریزی کردیم و طی هفته آینده اعلام می‌کنیم. در این فاصله از طریق گذاشتن کنفرانس‌های مطبوعاتی و مصاحبه با رسانه‌های خبری جامعه بین‌المللی رو در اتفاقاتی که داره در ایران میفته در بالا رفتن موج سرکوب و اعدام قرار خواهیم داد و جامعه بین‌المللی کمک خواهیم خواست که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن تا به این وضعیت پایان داده بشه.
آقای دکتر لایجی، شما اشاره کردین به رسیدگی پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل. این رسیدگی چه پیامدها، چه فرایندی رو میتونه در بر داشته باشه؟
ببینید، هنوز معلوم نیستش که برنامه روز 15 فوریه چیست، به لحاظ اینکه رسیدگی به پرونده کشورها به صورت نوبتی است و نوبت ایران بوده که در این نشست شورای حقوق بشر به پرونده ایران رسیدگی بشه. ما گفتگوهامون رو با برخی از هیئت‌های نمایندگی عضو شورا هفته گذشته در ژنو آغاز کردیم، طی هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. دو روز قبل از آغاز کار شورای حقوق بشر هم ما در ژنو، منظورم فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و عفو بین الملل یک نشست مشترک خواهیم داشت برای اینکه انتظارات خودمون رو از شورای حقوق بشر بگیم و چه به اعضای شورا و چه به جامعه بین المللی خاطر نشان بکنیم که اگر از اجلاس شورا یک همچین نتایجی رو سازمانهای حقوق بشر و از جمله برگزار کنندگان این نشست یعنی عفو بین الملل و فدراسیون حقوق بشر این توقعاتی که دارن برآورده نشه، خب مسلم است که ما باید مبارزه‌مون رو گسترش بدیم. از الان ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که از رسیدگی شورای حقوق بشر چه نتایجی تحصیل خواهد شد، به خاطر اینکه در شورای حقوق بشر نخست نمایندگان دولت‌ها عضویت دارند یک، و دوم اینکه برخلاف مجمع عمومی سازمان ملل تمام کشورها در شورای حقوق بشر عضویت ندارن، بلکه از هر قاره تعدادی از کشورها عضویت دارن که متاسفانه از جمله این کشورها پاکستان، مصر و چین، روسیه و کشورهایی هستن که اصولا نمیشه از اونها توقع حساسیت نسبت به مسئله نقض حقوق بشر در ایران و سایر کشورها داشت.
اصولا رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل چه جنبه‌هایی رو میتونه داشته باشه صرف نظر از نتیجه این رسیدگی؟
ببینید، یکی از اصول حقوق بین الملل اصلی است به نام نزاکت بین المللی، یعنی کشورهای عضو سازمان ملل، کشورهایی که در حال در چارچوب حقوق بین الملل با هم روابط سیاسی دارن، روابط دیپلماتیک دارن، با عضویت سازمان ملل در اومدن، این همه کنوانسیون ها و اهدنامه های بین المللی رو به وجود آوردن، اینها در چارچوب این نزاکت بین المللی سعی میکنن طوری رفتار کنن که مورد بازخواست، مورد اعتراض قرار نگیرن، چه بسد که نهادهایی که خودشون به وجود آوردن بخوان مورد محکومیت قرار بگیرن. برابر این در یه همچین چارچوبی است که ما در صدد گرفتن قطعنامه از این نهادها بوده و هستیم.
گفتگوی همکارم بکتاش خبزپور از رادیو فردا بود با دکتر عبدالکریم لاهیج، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر در پاریس. آقای لاهیجی میگوید قرار است قطعنامه‌های علیه نقض حقوق بشر در ایران و در اقداماتی که در چند ماه اخیر انجام شده صادر شود. ساعت 8:12 است. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. با وجود تاکید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر دستیابی به نرخ تورم تک رقمی تا پایان سال جاری خورشیدی، تحولات تازه اقتصادی در این زمینه مساعدی را برای اوجگیری قیمت ها فراهم آوردند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند به همین موضوع پرداخته است که با هم میشنویم.
اقتصاد روز. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین نرخ تورم ایران را در 12 ماه منتهی به آذر ماه 1388 13.5% اعلام می کند و محمود بهمنی رئیس کل آن تک رقمی شدن این شاخص را تا پایان سال جاری خورشیدی کمتر از 2 ماه دیگر حتمی می داند. با این همه تحقق این وعده اطمینان بخش با تردید فراوان روبروست، دست کم با توجه به 3 عامل تورمزای کنونی در اقتصاد ایران. عامل نخست سرعت گرفتن دوباره رشد نقدینگی است که به گزارش ایلنا به نقل از مقام‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا پایان نیمه اول سال جاری به حدود 212 هزار میلیارد تومان رسید، 27% بیش از شهریور ماه سال پیش. بدینسان نرخ رشد نقدینگی یکی از مهمترین عوامل زاینده تورم که در سال گذشته خورشیدی به 15% کاهش یافته بود، از آغاز سال 1388 به گونه چشمگیر رو به افزایش گذاشته. دومین عاملی که میتواند به رشد قیمت‌ها دامن بزند انبساطی بودن لایحه بودجه سال آینده است که همکنون در مجلس بررسی می‌شود. البته بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت در صورت تصویب قرار است سال آینده به اجرا گذاشته شود، ولی رشد 32% آن نسبت به بودجه سال جاری از هم اکنون زمینه روانی لازم را برای شوک قیمت‌ها فراهم می‌آورد. عامل سوم چشم‌انداز توزیع یارانه‌های نقدی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه هاست که پیامدهای تورمی آن پرهیز ناپذیر است و حتی پیش از اجرای واقعی قانون که ظاهراً آغاز سال آتی خورشیدی است به تنش در عرصه قیمت‌ها دامن خواهد زد. برای مقابله با خطر انفجار قیمت‌ها دولت ظاهراً به یک اهرم عمده امید بسته و آن ارزان نگه داشتن نرخ ارز است تا کالاهای خارجی به بهای ارزان وارد کشور شوند و بدین وسیله جلوی رشد تورم گرفته شود. ولی ارز یارانه‌ای که از دیدگاه دولت قرار است راه را بر تورم ببندد زهری است برای تولید کنندگان ایرانی که مجبورند در شرایطی بسیار نابرابر با سیل کالاهای وارداتی مقابله کنند. دولت دهم که حذف تدریجی یارانه به کالاهای اساسی را در مرکز سیاست اقتصادی خود قرار داده فراموش کرده است که ارز مهمترین کالای یارانه است که سخاوتمندانه در اختیار وارد کنندگان کالا قرار می گیرد.
برای ما پست الکترونیک یا ایمیل بفرستید به آدرس info@radiofarda.com. ساعت 18:16 دقیقه از شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در بخش از مصاحبه با سایت کلمه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت بر لزوم تحقق آزادی و عدالت در ایران تاکید کرد. وی گفت گره خوردن خواست برای عدالت به ویژه عدالت اقتصادی با خواست آزادی یک ضرورت است. آقای موسوی با اشاره به خط فقر 850 هزار تومانی تورم و بیکاری بر حمایت از منافع اقشار زحمت کش تأکید کرد. این رهبر مخالف دولت با ابراز تأسف از کم توجهی به مشکلات اقشار فقیر مانند کارگران گفت وقتی معیشت مردم سامان پیدا می کند هم ریشه های آزادی در جامعه عمیق‌تر می شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می شود. میرحسین موسوی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت گفت کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییر هستند باید بیشتر با اقشار تهی‌دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع کنند. بیژن حکمت تحلیلگر سیاسی در پلیس با تأکید بر اهمیت سخنان آقای موسوی به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید
الان مسئله مهمی که جنبش سبز باش مواجه هستش مسئله گسترش این جنبش هستش. با وجود اینکه بسیاری از موضوع حقوق بگیران قشر متوسط در این جنبش شرکت دارند هنوز موضوع بگیران عمومی جامعه در این حرکت به طور فعال شرکت ندارند و مسلما این باعث محدودیت جنبش سبز میشه با وجودی که در شهرهای بزرگ جنبش خیلی خوب گسترش پیدا کرده. خاصی که همیشه وجود داشته در میان فعالان سیاسی و به ویژه فعالان سیاسی که به حقوق زحمتکشان توجه بیشتری نشون میدن این بوده که در جنبش سبز مطالعات موضوع حقوق بگیران و اقشار فرودست جامعه مطرح بشه و به این ترتیب زمینه پیوستن اونها به جنبش سبز فراهم بیاد. به نظر من بیانیه آقای موسوی بسیار خوبه در از این دیدگاه.
آقای موسوی در مصاحبه خود با سایت کلمه اشاره به تورم و بیکاری در این حال خط فقر 50,000 تومانی در کشور و همینطور سایر مشکلات اقتصادی داره و تأکید کرده از نکاتی که همه باید بهش توجه کنیم حمایت از منافع اقشار زحمتکش و از جمله کارگران است. فکر میکنید که این تأکید و توجه اصولا رهبران مخالف دولت یا بدنه جنبش سبز به مشکلات اقتصادی اقشار فرودست جامعه تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه در پیشبرد جنبش سبز و یا حل مشکلات اقتصادی اقشار فقیر جامعه ایران؟
مسئله اساسی این هستش که این جنبش بتونه گسترش پیدا بکنه و بتونه خواستهای خودش رو به حاکمیت تحمیل بکنه. در وهله اول توجه اونها الان نمیتونه تغییری در سیاست دولت احمدی نژاد بده، برای که مجلس و دولت فعلا در دست این اقتدارگرایان هستش و دارن با سختسری عجیبی برنامه اقتصادی خودشون رو که باعث تورم‌های خیلی بیشتر در جامعه خواهد شد پیش میبرند و تازه اول کار هستیم. بنابراین مهم این هستش که قدرت و گسترش جنبش سبز میتونه تحول و تغییری در کل جامعه به وجود بیاره. با بودن دولت احمدی نژاد من فکر نمی‌کنم در سیاست‌های اقتصادی تغییری داده بشه، ولی قدرت جنبش سبز میتونه مجلس رو به استیضاحشون وادار بکنه، قدرت جنبش سبز میتونه فشاری بر روی مجلسیان بیاره، بر روی مجموعه دستگاه دیوانی و حاکمیت بیاره برای که این سیاست تغییر بکنه. ولی به نظر من هم محتمل به نظر نمیرسه که قبل از اینکه تغییر بزرگی تو جامعه اتفاق بیفته اینها سیاست خودشون رو تغییر بدن. سیاستی است که با سرسختی از مدتی پیش دنبال میشه و نتیجه اون هم گسترش تورم و گسترش فقر و فساد در جامعه خواهد بود.
یکی از نکاتی که خودتون هم بهش اشاره کردید بحث پیوند جنبش سبز با اقشار فرودست جامعه هست که برخی از تحلیلگران سیاسی یا جامعه شناسان معتقدند که به دلیل توجه بیش از حد رهبران مخالفان دولت و جنبش سبز این امر تحقق پیدا نکرد و یکی از نقاط ضعف جنبش سبز است، چرا که به گفته این دسته از تحلیلگران در حال حاضر اقشار شرکت کننده در جنبش سبز و تظاهرات علیه دولت بیشتر متعلق به اقشار متوسط هستند. نظر شما راجع به این تحلیل و ارزیابی چیه؟
نارضایتی هایی که در جامعه وجود داره به اشکال مختلف بروز پیدا میکنه. اعتصاب های کارگری برای گرفتن موضوع حقوقشون داره گسترش پیدا میکنه و گهگاهی هم میبینیم که در این اعتراضات رنگ سبز رو میشه و به نوعی پیوند خودش رو با جنبش سبز نشون میده. ولی هنوز اونطور که باید و شاید جنبش مزد حقوق بگیران جامعه، من به خصوص رو این واژه تاکید میکنم و نه روی واژه کلی زحمتکشان یا فرودستان، برای اینکه معنی خیلی گسترده تری در بر داره، هنوز اونطور که باید و شاید با جنبش سبز این جنبش مزد حقوق بگیران جامعه ما گره نخورده و گره خوردن این دو در حقیقت اونطوری که فرنگی ها میگن پاشنه آشیل قدرت حاکمه هستش و اون رو در وضعیت بسیار ناجوری و در کنج دیوار قرار خواهد دادش. بنابراین تاکیدات میرحسین در این زمینه به نظر من بسیار بسیار اساسی است. منتها شاید بشه به یک کمبودی هم اشاره کرد و اون عدم تأکید به اندازه کافی روی خواستهایی هستش که امروز قومیت ها مطرح میکنن. تحصیل به زبان مادری، مسئله اقلیت های ملی و فرهنگی، اینها همه مسائل مهمی هستش که بشه که از این دیدگاه هم اقلیت‌های مختلف به جنبش سبز بپیوندن و استحکام و گسترش اون رو بیشتر بکنن.
گفتگو با بیژن حکمت بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره آخرین گفتگوی آقای میرحسین موسوی با سایت کلمه. نوبت میرسد به بررسی مطبوعات امروز تهران که همکارم شاهیر بشیری تهیه کرده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامع جم به نقل از معاون اول قوه قضاییه از اعدام 9 نفر دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات خبر داده و نوشته دو نفری که اعدام شده اند و همچنین 9 نفر دیگری که در صورت قطعی شدن حکمشان به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوبهای اخیر دستگیر شدند. به نوشته این روزنامه، ابراهیم رئیسی در نشست سیاسی بصیرت در قم ادعا کرد که هر کدام از این افراد به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اختشاشات حضور یافته بودند. معاون اول قوه قضاییه همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی برای هیچ شخصیتی حاشیه امن قرار نخواهد داد و برای آنها به هیچ عنوان رویکرد اغماز و کوتاهی را پیش نخواهیم گرفت، خبر داده که پرونده فرزندان هاشمی نیز به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جریان قرار خواهد گرفت. ابراهیم رئیسی به اتهام فرزندان هاشمی رفسنجانی اشاره‌ای نکرده است. روزنامه کیهان میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز را به خاطر دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن به خیانت متهم کرده است. این روزنامه از راهپیمایی 22 بهمن به عنوان آخرین فرصت برای مانور خیابانی معترضان نام برده و ادعا کرده که در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب، موسوی، خاتمی و مجمع روحانیون مبارز در اظهار نظرها و بیانیه‌های جداگانه بر ادامه مشی خائنانه خود در روز 22 بهمن اصرار ورزیدند. کیهان دلیل وارد آوردن اتهام خیانت مجمع روحانیون، موسوی و خاتمی را وجود کلمه اعتراض در اظهارات اخیر و بیانیه های آنها ذکر کرده و نوشته نکته مشترک در تمامی این اظهار نظرها دعوت به تداوم آن چیزی است که آن را اعتراض خواندند و آن نیز جز یک اسم مستعار برای آشوب نیست. روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص سرانجام پرونده قضات متهم در جریان کشته شدن 4 نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک به نقل از دادستان انتظامی قضات خبر داده که پرونده قضات مرتبط با بازداشتگاه کهریزک در حال رسیدگی است. به نوشته این روزنامه، حجت الاسلام شفیعی درباره اتهامات که در خصوص سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مطرح است گفته باید تکلیف از نظر قانونی روشن شود. وقتی قرار قانونی تعلیق صادر شد آن هنگام میتوان قضاوت کرد. روزنامه آفتاب یزد از انتقال احمد زیدآبادی و مسعود باستانی، دو روزنامه نگار بازداشت شده به زندان رجایی شهر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، وکیل زیدآبادی و باستانی همچنین گفته اتهام موکلانش به گونه ای نیست که آنها به حبس در تبعید محکوم شوند. آفتاب یزد از قول محمد شریف نوشته حبس در تبعید چه بر اساس قانون باشد و چه بر اساس فتوا تنها درباره اتهام محاربه صادق است. وکیل مسعود باستانی همچنین گفته که پرونده موکلش در مرحله تجدید نظر است.
امروز دو تیم مطرح و پرطرفدار پایتخت پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی به مسافه یکدیگر می روند. مساوی بودن دو تیم در جدول لیگ برتر فوتبال و حساسیت و حاشیه‌های موجود بار دیگر باعث بروز شایعاتی مبنی بر مساوی شدن احتمالی نتیجه مسابقه شده است. کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده:
پیکار امروز استقلال پرسپولیس در حالی برگزار می شود که دو تیم از نظر امتیاز در جدول رده‌بندی لیگ برتر شانه به شانه یکدیگر 40 امتیازی اند و فقط گل شماری است که استقلال را در مکان سوم قرار داده و پرسپولیس را چهارم. بازی های این دو تیم همیشه طی سالیانی که با یکدیگر روبرو می شوند با حرف و حدیث پیش و پس از مسابقه همراه بوده و در حال حاضر چند سالی است که مساوی های مشابه و پی در پی این دو تیم حرف و حدیث ها را زیادتر کرده است. دو تیم در 67 بازی گذشته 31 بار مساوی شده اند و حساب برد و باخت ها 20 بر 16 به سود استقلال است. شایعه مساوی کردن احتمالی دو تیم از آنجا قوت گرفته که به خصوص 6 مسابقه آخرین این دو تیم برنده نداشته و هر 6 تا 1-1 مساوی پایان یافته. به زعم شایعه سازان نتیجه مساوی دلخواه نیروهای انتظامی و امنیتی است، زیرا از درگیری در سکوهای ورزشگاه آزادی و خارج از آن جلوگیری می کند. اما بازیکنان و سرمربیان دو تیم همگی این شایعات را رد می کنند. شکوری بازیکن استقلال یکی از بازیکنانی است که معتقد است حساسیت این بازی باعث می شود که دو تیم سعی کنند امتیاز از دست ندهند.
دوست دارم که این بازی برنده داشته باشه، برندش ما باشیم، چون حداقل اینه که ما از جواب دادن به مردم مقدار راحت تر میشیم. ولی خب واقعیتش اینه که هر دو تا تیم به خاطر حساسیت بالا طوری بازی میکنن که سعی کنن امتیاز از دست ندن، ولی مطمئنا تیم استقلال برای کسب امتیاز میره.
صمد مرفاوی سرمربی استقلال هم اعتقاد دارد چون دو تیم با امتیاز برابر در کنار هم قرار گرفتند حساسیت بیشتر میشود.
بازی سختیه، هم حساس هم سختیه و مثل همه بازی هم سه امتیاز داره. خب با توجه به این که در جدول کنار هم دیگه هستیم، خب یه مقدار حساس تر هستش.
بازیکنان پرسپولیس هم مسئله مساوی شدن اجباری را قبول ندارند و شیس رضایی یکی از آنهاست که تبانی را رد می کند و با آن مخالف است.
من معتقدم تمام حرف حدیثایی که تو این بازی به وجود میاد که بازی قرار از قبل مساوی بشه اصلا همچین چیزی نیست. بخاطر اینکه خودم الان دارم این نهمین دربیه که بازی میکنم، هیچ وقت همچین چیزی نبوده و نیست و نخواهد.
علی دایی سرمربی پرسپولیس نیز سخن از بازی جوانمردانه میگوید و به دست آوردن دل هواداران تیم پرسپولیس:
هدف اینه که آدم درست کار بکنه، دوام مردونه بازی بکنه، خاطر هدفی که داره. انشالله ما سعی میکنیم فردا یه بازی دوام مردونه انجام بدیم تا دل هوادارمون رو به دست بیاریم.
در آخرین بازی دو تیم که در مهر ماه گذشته برگزار شد و دو تیم برای ششمین بار متوالی ظرف 3 سال اخیر در داربی یا شهرآورد پایتخت 1-1 مساوی شدند، در پایان مسابقه تماشاگران با شعارهای تبانی تبانی ورزشگاه آزادی را ترک گفتند و در خارج از ورزشگاه شعارها شکل دیگری به خود گرفت.
رام مدی بجاده دل بی همین پسازه
مسابقه استقلال پرسپولیس ساعت 2 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی به داوری سعید مظفری زاده آغاز می شود.
گزارش حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش را شنیدید. امروز دو تیم مطرح و پرطرفدار پایتخت پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی به مسافه یکدیگر می روند. برای ما ایمیل یا پست الکترونیک بفرستید با آدرس info@radiofarda.com. برای اطلاع از آخرین اخبار، اطلاعات و گزارش‌ها و همچنین شنیدن پخش زنده برنامه‌های رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221 1241 13. با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون با ما در میون بگذارید. بخش بعدی اخبار رادیو فردا نیم ساعت دیگر ساعت 9 صبح.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
سلام به شنونده های بخش موسیقی رادیو فردا، صبحتون بخیر یا وقتتون خوش. چهارشنبه 14 بهمن ماهه و ترانه‌ای که شنیدید عاشقک نام داشت از بهار. امیدوارم ترانه هایی رو که امروز براتون انتخاب کردیم دوست داشته باشید. آهنگ بعدی رو متین خونده و نامش هست سمج.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only
marrying your Sally when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own corner and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I got it. The clothes I'm wearing, I got it. The rock I'm rocking, I got it. Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I got it. The house I live in, I got it. The car I'm driving, I got it. I depend on me, I depend on me. All the women to independent, throw your hands up at me. All the honeys to making money. How your angels get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Tell me how you feel about this. Do what I want, if how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. On my feet, I love it. I'm wearing, I got it. The rock I'm rocking, I got it. So depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I got it. The house I live in, I got it. The car I'm driving, I got it. I depend on me, I depend on me.
All the women, hey, hey, throw your hands up at me. All the honeys making money, throw your hands up at me.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همین چند ماه پیش دانشمندان دانشگاه شیکاگو در آمریکا بران شدند که در پژوهشی نوین در مورد ارتباط خواب کافی با بیماری‌های قلبی به جای اینکه از خود داوطلبان شرکت در پژوهش بپرسند که چند ساعت می‌خوابند، از دستگاهی 850 دلاری به نام اکتیگراف استفاده کنند که بر مچ دست بسته می‌شود. پژوهشگران بر این باورند که مردم ساعت کمتری از آنچه که تصور می‌کنند می‌خوابند. استفاده از دستگاه اکتیگراف کارساز شد و دانشمندان پس از معاینات گسترده و عکس برداری های ویژه دریافتند که در میان 500 نفر شرکت کننده 40 و اندی ساله در این پژوهش که ظاهراً بری از هر بیماری قلبی هم بودند، آن دسته که در شبانه روز 5 ساعت یا کمتر از آن می‌خوابیدند به مراتب بیشتر دچار بیماری های قلبی نهفته و پنهان بودند. دانشمندان روند سلامتی این گروه 500 نفره را سالها تحت نظر داشتند. تنها در 5 سال اول پس از پژوهش 27% از گروه کمخواب به بیماری قلبی دچار شدند. اما در میان آنهایی که دست به کم 7 ساعت و یا بیشتر می‌خوابیدند، این رقم تنها به 6% می‌رسید. هیچ نوع خوشی، تفریح، سرگرمی یا آرامش و استراحت جایگزین خواب نخواهد بود. قدیمی‌ها و بزرگترها همیشه می‌گفتند که خوابیدن طول عمر می‌آورد. انگار چندان هم به بیراه نرفتند. پس شب‌ها زودتر بخوابید تا بیشتر بمانید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داری اینو بهم بگی ولی عشق هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری حرف همه آدم ها رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردن دنیا رو فش میدم با یه سر ما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم و سرازیری به سوی در با شیب کم. ولی خدا دردای ما رو دیده آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز وقتش غم از دلت برداری.
خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب. تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سراب روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل توی فن کشتی یعنی تو درداتو و خنده کشتی. توی کلمه ای کار حبس نشد کاش تو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اتهامات شما دائر بر محاربه از طریق هواداری، ارتباط و همکاری عالمانه و عامدانه و مؤثر با گروهک تروریستی منافقین.
The entire world stands with the government and the people of Haiti. For in Haiti's devastation, we all see the common humanity that we share.
شما با انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20442211122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
همیشه مسل و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار، تا نذاره آب فرار. این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار. به دل دارم یه دال زار، همیشه مسدود بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه، این روزا خیلی عاشقه، اسرا به شوق دیدنه، باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار. از گل یاس و برگ بی روی حریرای سفید، چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار. به دل دارم یه لاله‌زار، همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. We'll be right back.
هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار.
مرتضی بود با ترانه لاله‌زار از آلبومی به همین نام. در پایان این بخش از موسیقی رادیو فردا صدای آرش رو میشنوید با آهنگ میدونی میدونم.
از من میبری میخوای که جداشی نه